بسم الله الرحمن الرحیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مژده جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطوری که استحضار دارید به مناسبت فصل بهار، غزلیاتی از شیخ اجل سعدی شیرازی رو برای شما انتخاب کردیم به عنوان عیدانه و از محضر استاد استفاده میکنیم تا بهار شما رو انشالله بهاری تر بکنیم و انشالله بعد از اتمام فصل بهار مجدداً برمیگردیم به ساحت اندیشه حکیم سهروردی که چند جلسه ای رو خدمت شما بودیم. خب حضرت استاد یه غزل دیگه انتخاب کردم، اگه اجازه فرمایید من بخوانم و شما تفسیر بفرمایید. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبارا. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم دشت و صحرا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید شما از سهروردی به سعدی رو آوردیم به مناسبت فصل بهار و ایدی، در واقع نوع ایدی برای شنوندگان و بینندگان محترم. کار خوبی کردید و غزلی هم که انتخاب کردین غزل زیبایی است، بهاری است. البته همه غزلهای سعدی زیباست و از جمله این غزلی که شما برایت کردید، ولی اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد شرح این غزل بشیم درباره خود سعدی یه مقداری ما صحبت بکنیم و جایگاه معنوی ادبی و در یک کلمه جایگاه جهانی او. سعدی از مفاخر ایران اسلامی است، شکی نیست، اما به این معنی باید بگیم که یک مرد جهانی است. سعدی رو همه اندیشمندان عالم
اثرگذار بود،
میشناسند و شهرت سعدی و بلاغت سعدی و فصاحت سعدی زبان زد خاص و عامه همه جا. خودش هم در عصر خودش، حتی در عصر خودش مشهور جهان بوده، چه رسد که حالا قرنها از وفات او میگذرد و همچنون منشأ اثر بوده در فرهنگ کشور خودش و در فرهنگ جهانی. ولی همون زمان خودش هم آوازه او و شهرت او به اقصا بلاد جهان رسیده بود و خودش هم اشاراتی به این مسئله میکنه. سعدی انصافاً از مفاخر اسلام و ایرانه. در سخن بی نظیره، واقعاً افصح المتکلمینه، هیچ تردیدی نیست. یعنی یک فصاحتی و بلاغتی در سخنان او هست که بی نظیره و از همه من سبق خودش و اونه که قبل از او بودن گوی سبقت رو بوده. در قبل سعدی ما به فصاحت سعدی سخنی نداریم. بعد از او هم همچنون تا امروز که من با شما صحبت میکنم سعدی منشأ اثر بوده، سخنش، حتی سخنش، لفظش. ما چندین قرن است با زبان سعدی سخن میگوییم، 8 قرن، 7 قرن، 8 قرن است که ما هنوز به زبان سعدی سخن میگوییم. در واقع نه اینکه سعدی به زبان امروز سخن میگوید، این ما ایم که 8 قرنه که به زبان سعدی سخن میگوییم. حالا هنرهایی که در شعرش به کار برده، طباق، تضاد، ایهام، استعاره، اینا دیگه باید وارد مبحث ادبیات بشیم که ما اینجا خیلی وارد مبحث نمیشیم. اهل ادب و اهل سخن، اونا که اهل ادبیاتن، باید داد سخن بدن و هنرهای سخن سعدی رو بیان کنن که این رشته به درازا میکشن.
انسجام فکری که در غزلیات حافظ مثلا میبینیم در سعدی مشاهده نمیشه.
حالا همینو میرسیم، حالا ببینیم که واقعا بد نیست که یه مقایسه هم با حافظ بکنیم که انسجام فکری حافظ بیشتره یا سعدی. خیلی مسئله خوبی رو مطرح کرد. پس بهتره که ما حالا از هنرهای لفظی و بلاغی و فصاحتی سعدی عبور کنیم، اینو بذاریم برای اهل ادب و بریم تو معنویت سعدی و حکمت سعدی و هنر فکری و اندیشه‌ای سعدی. از جهان سخن که عبور کنیم، که البته سخن در اوجه، سعدی بدون تردید یکی از بزرگترین معلمان اخلاق در کل جهانه. یعنی اون اخلاقی رو که سعدی، حکمت عملی رو که سعدی بیان کرده، بی نظیره در کل جهان، نه در فقط در کشور ما. و انسجام فکری هم داره سعدی. البته حافظ و سعدی، این هر دو خیلی هم سخت مقایسه بین اینا کردن، خیلی به هم نزدیکن، اما در یک کلمه میشه بگیم حافظ آسمانیه، سعدی زمینی. ضمن اینکه سعدی در عین زمینی بودن آسمانی است و حافظ در عین آسمانی بودن زمینی.
فرود و فراز سعدی میشه.
بله، منتهی هر دو زمین آسمانی هن. از زمین به آسمان میرن، از آسمان به زمین برمیگردن، هم حافظ هم سعدی. ولی در مجموع میشه بگفت که حافظ آسمانی تره، حافظ زمین تره. و در یک کلمه میشه گفت که حافظ علوی است و سعدی نبوی است. بدون جهت این تعبیر رو به کار میبریم که نبوت معمولا از حق به خلق، آمدن رو به خلق و هدایت مردمه، ولایت از خلق به حق رفتن است. و سعدی در واقع از حق، یعنی از اون جنبه معنوی میاد تو خلق به هدایت. حافظ بیشتر علو داره، هی رو به بالا میره،
جمع میخونه.
و شاهد این مطلب رو، برایش تایید این مطلب میشه بگی حدیثی تمسک کرد که حضرت مولا علی علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودن که فلعنه به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، من به کوچه های آسمان ها، البته اینجا منظور از آسمان ها ملکوت علاست، عالم معنی است، به کوچه خیابان هاش و زیر و بم عالم بالا اعلم، آشناترم تا کوچه های زمینی. یعنی من بیش از اون که زمینی باشم آسمانیم، بیش از این که ملکی باشم ملکوتیم.
ملکوت ملکوته،
ملکوت ملکوته،
ذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض.
این تعبیر قشنگ شما هم ملکوت ملکوته، از تعمیر ملکوت ملکوته. به همین جهت حافظ رو به بالا داره غالبا سخنش، ولی سعدی از بالا میاد و به خلق میپردازه. و در واقع به تمام معنی کلمه کتاب سعدی، همه آثار، حتی غزلیاتش، بوستانش، گلستانش، قصائدش، غزلیاتش، یه کتاب اخلاق، کتاب تربیته و درس اخلاق میده. و اینجا یه مسئله مهمی رو میشه مطرح کرد که ما چند تا کتب اخلاقی داریم، کتاب های اخلاقی داریم در اسلام، مثل اخلاق موسکویه، اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، تا کتاب مراجع ساده. اینا کتب اخلاقی ماست، بیشتر جنبه حد وسط است و در واقع جنبه ارسطویی درش غالبه، هرچند روایات و آیات آمده، ولی اون حد وسط و منحصر کردن فضیلت در چهار خلق بیشتر جنبه ارسطویی، نیکوماخوسی داره. نیکوماخوس که ارسطو برای پسرش نیکوماخوس نشد. اما کتاب سعدی اخلاق اسلامیه، جنبه ارسطویی توش نیست. یعنی سعدی کار با ارسطو نداره، اخلاق میگه با تمسک به آیات و روایات. و البته میدونیم که کسی که به خود اخلاق بگه باید به درون انسان راه داشته باشه و زوایای روح انسان رو بشناسه. کسی که به زوایای پیچیده و ژرفای روح انسان وارد نیست، اصلا نمیتونه اخلاق بگه و نباید بگه. سعدی به این جهت معلم اخلاق است و بهترین درس اخلاق رو داده که به زوایای روح آدمی وارده و انصافا در این دریا غوطه خورده و شناوری کرده. ببین همین کتاب، دو کتاب معروف، گلستان و بوستان او. گلستان در 8 باب تشکیل شده که 8 باب بهش رو تداعی میکنه، و بوستان جنبه، این دوتا هر دو قویه ولی با هم یه تفاوتی دارن. سعدی در کتاب گلستان زوایای روح انسان رو می شکافد و آنچه انسان هست آن را بیان می کند. ببین انسان همیشه دو جنبه داره، آنچه هست و آنچه باید باشد. این دو جنبه همیشه در انسان اساسیه. انسان یه چیزیست که هست، همان است که هست، ولی یه جنبه دیگر این است که همان است که باید باشد، همون می شود که باید باشد. این دوتا با هم فرق داره. باید باشد و آنچه هست تفاوت داره. سعدی در کتاب گلستان بیشتر به جنبه هایی می پردازد که هست واقعا. آنچه انسان هست اون را می شکافد و به زیبایی بیان می کنه. نواقص رو بیان می کنه، فضیلت ها رو بیان می کنه، استعداد ها رو بیان می کنه. آنچه که هست آشکار می کنه. در بوستان بیشتر آنچه که باید، که اخلاق اینجاست، که آنچه باید باشد
بیان می
کنه. من چه هستم و چه باید باشم، این هر دو مهمه. تنها این نیست که بگم آنچه که هستم هستم، چه باید باشم اینجاست که کار اخلاق. سعدی به هر دو مسئله پرداخته و به درستی هم بیان کرده. اونچه که هستم اونجاست که زوایای روحو شکافته، همه چیز خوبی ها و بدی های انسان را آشکار کرد، که انسان چه چیزهایی هست و بدی های انسان را هم آشکار کرده، ولی با یک تولرانس و یک سماحتی. نواقص انسانی رو خوب میبینه که انسان چه اشکالاتی داره در روحش، چه راه های خطایی، اینا رو خوب میشناسه، ولی یک تحملی داره، گذشت داره با یک بله میفرمه.
یه تفاوت اساسی بین سعدی و حافظ این که فرمودینه، یعنی حافظ بیشتر به دنبال ایهام و بیان رمزآلود بعضی از مسائل حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جور، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. اما ببینیم سعدی به دنبال رازگشایی روزیگاره. اینی که اشعار حافظ بیشتر ادام را به تأمل وادار میکنه، اما چون اون باز میکنه سفره را، اون بداهت و توجهی که در غزلیات حافظ است به انسان رو به درونش میکشونه، انسان در شعر سعدی احساس نمیکنه. یه هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم،
نبود بر سر آتش میسرم که نمیشه،
میجوشه. این تفاوت رو بعضی خیلی اساسی میدونن.
بله همینطور. این دلیلش، دلیل این تفاوت همونی که در آغاز سخنم عرض کردم که حافظ جنبه آسمانیش بیشتره، جنبه علوی داره، رو به باطنه، هرچه بیشتر رو به باطن میره، و سعدی از باطن به ظاهر میاد. چون سعدی از باطن به ظاهر میاد آشکارتره و حافظ از ظاهر به باطن میره. این سر این که یکقدر پیچیده‌تر حافظ و ایهام درش بیشتر هست، همینه که در آغاز سخنم عرض کردم. به عبارت دیگر در یک کلمه میتوان گفت که سعدی میداند که چه میخواهد، حافظ میداند که چه نمیخواهد. خب توجه کن چه عرض کردم. سعدی میداند که چه میخواهد، چه میخواهد و چه باید بگوید. حافظ میداند که چه نمیخواهد و چه نباید بگوید. این با هم فرق داره. هر دو میدانند، اما اون میداند چه میخواهد، اون میداند چه نمیخواهد. به عبارت دیگر حافظ عبور میکنه از این عالم، رو به ملکوت داره. سعدی تو گویی از ملکوت به زمین میاد. همون جنبه نبوی و علوی که در آغاز سخنم عرض کردم همونه.
خیلی تعبیر لطیفه.
بله این در واقع اینه. بنابراین سعدی همه چیز انسان رو بیان میکنه و برملا میکنه، آشکار میکنه، اما با یک تولرانس، با یک تحملی. تو گویی خطاهای انسان رو میبخشه، یه راه حل نشون میده. فقط از یه خطا نمیگذره سعدی، همه خطاهای انسان رو چشم‌پوشی میکنه، میگه اینا نواقصه ولی میشه درستش کرد، این نواقصه میشه درستش کرد. اما روی خطا خیلی انگوش میذاره و تو گویی که قصد بخشش نداره. زهد ریایی، از زهد ریایی نمیگذره سعدی، میگه خیلی بده. اما خطاهای دیگر رو تو گویی که قصد بخشش داره و میگه راه حل داره، میشه عبور کرد ازش. این از یک جهت. جهت دیگری که در سعدی هست که اینم مال وسعت نظر اوست و جرفای اندیشه سعدی، اینه که سعدی انسان رو در یک فضایی میبینه که خیلی گسترده و غیر متناهیست. میگه همه چیز برای انسان ممکنه. ببین حالا من یه شعر میخونم از سعدی، ببین کجا انگوش گذاشته سعدی؟ درباره خودش میگه، ولی درباره خودش که میگه این درباره انسان. و ما ابر و نفسی ولا و زکی ها، که اون چه نقل کنند از بشر در امکان است. میگه من هیچ وقت خودمو مبرا و مزکا نمیدونم، هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که من نقص ندارم و بیگناهم. چرا؟ یه چرا داره. مثل ثانی پاسخ میده که چرا نمیتونم خودمو مزکا و مبرا بدونم از هر نقص و عیبی و از هر گناهی. که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است. همین جمله رو نگاه کن، یک دنیا حکمت در همین مصره دوم این بیت است. هر چه درباره بشر گفته بشه ممکن، چه چیزی درباره بشر میشه گفت که ممکن نباشه اتفاق بیفته در زندگی بشر؟ ببین خیلی چیز درباره هر موجودی، امکانات هر موجود محدوده. یه درخت در یه حدی میشه درباره صحبت کرد، بیشتر از این نمیشه. یه حیوان یه حدودی داره، امکاناتی که برای زندگیش هست یه محدوده داره، دیگه بیشتر از این نیست. حتی جنایات حیوانات، گناه حیوانات، شرارت حیوانات محدوده داره. مثلا شرارت یه حیوان درنده مثل گرگ، مثل شیر چقدره؟ چقدر شرارت داره؟ بدره بخوره یه آدم رو بخوره، مثلا شکار کنه، یه شکار بگیره بخوره بی رحمانه و بره، وقتی سیر شد میره. حد جنایتش اینه که یه آدم رو بخوره، یه حیوان مظلوم رو، ضعیف رو بدرد. گرگ هم همینطوره، روبه هم. حد خوبهاشون هم محدوده، چه کارهای خوبی ازشون ساخته است محدوده. ولی انسان شرارتش چه محدوده داره؟
هیچ حدی نداره.
واقعا حد نداره شرارت انسان که چه کاری میتونه بکنه. نه تنها نابودی عالم رو میتونه سبب بشه انسان، از اون طرف خوبیهاش هم حد نداره.
احسن تقویم، از اون برم اسفل صاف.
اسفل صاف، احسن تقویم.
اسفل چقدر معنی داره؟
اسفل صافلی
نهایت رو
نشون، نهایت بدی و به نهایت تعالی و بزرگی. این محدوده ای انسان، اصلا محدوده نداره انسان. و سعدی در این بیت داره میگه که هرچه نقل کنند از بشر
در امکان
است، ممکن. هیچ تعجب نکن، اگه چنگیز پیدا شد تعجب نکن، عرض کنم که اسکندر پیدا شد تعجب نکن، از اون طرف اولیاء بزرگ بایزید بسطامی پیدا شد تعجب نکن، از انبیا، وجود انبیا و اولیا تعجب نکن،
مولا علی پیدا شد
تعجب نکن. هر چه نقل کنن در دو سر، در دو سر خوبی و بدی، به اوج اعلا و به اسفل سافل، که هر چه نقل کنند از بشر داره.
حالا بس به اینجا کشید، یه سوال فلسفی هم بکنید در مورد این دو تا. اون کسانی که رو اندیشه این دو تا کار میکنن یا مقایسه یا نقدی انجام میدن، سعدی دوست داره با خدا باشه، اما حافظ میخواد در بند خدا باشه. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اما سعدی میگه چی؟ سعدی یا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانم، هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان. یعنی سعدی دوست داره با خدا همراه باشه، گفتگو کنه، زانو به زانو بنشینه، اما حافظ دوست داره که در بندی باشه. این عودیت تا آزادگی رو خیلی
خب بیان خوبی فرمودید، اما اجازه بفرمایید من تفسیر خودم رو بر این بیان شما بگم. خیلی زیبا بود که او داره در بند حق باشه حافظ، سعدی دوست داره با حق باشه. اما اگر اجازه بدید من یه تفسیر جدیدی بکنم، بگم که در بند حق بودن با حق بودنه، فاصله برداشته میشه. کسی که در بند حق است یعنی با حق است. حق تا حالا بند نداره، همون بندگی یعنی با حق بودن. بنده خدا یعنی با خدا، درسته بنده، ولی در بند که هست آزاده. این بند بند نیست،
همین میخواستم توضیح.
وقتی بند آزادی میاره یعنی با حق. خدا آزادی مطلقه، توجه کن، خدا آزادی مطلقه، بند نیست. یه حرف عرفا زدن که یه قدی گفتنش سخت اینجا، ولی علالله من میگم،
بگو
علالله دیگه. عرفا میگن القید و کفران ولو بالله، قید یعنی بند، کفر است
چون خدا قید نیست،
حتی بالله. این معنیش اینه که خدا قید نی، بندگی خدا آزادیه. بله، بنابراین من میخوام این فرمایش لطیفی شما رو که سعدی میخواد با خدا باشه و حافظ میخواد در بند خدا باشه یکسان کنم. در بند خدا بودن همون با خدا بودنه، و با خدا بودن هم در بند خدا بودنه. منتش این بند بند نیست، این بند بند خدا بودن عین آزادی از غیر حقه. وقت چون در خداوند بند هرگز نیست و قید هرگز نیست و مطلق است،
این آزادی
که این آزادی است. اصلا در خداوند قید و بند معنی داره، آزادی مطلق یعنی حق. و اینجا کسانی که دم از آزادی میزنن باید توجه کنن که آزادی یعنی چه. اینجا ضمن ما به معنی آزادی هم وارد شدیم ها.
اجازه بفرمایید که میام برنامه ببینیم بعد تخریب.
بله.
خیالت دل برا نازنین یارا، چراغان میکند خانه ما را. شبانگاه که بیتابم برای تو، خوشم با گریه کردن در هوای تو. میبارد نو به نو دیدگانم، میروید نام تو بر زبانم. باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را دیو شادی میفروشد. چشم ابری با من است، خانه با فانوس اشکم روشن است. عاشقی در من غزل خوان می شود، کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعله ریزد به جان، این من و این شور شیدایی. دیده دریای غم، سینه صحرای غم، کودگر تا به شکیبایی. قرار جان است که جویه غم دل را، با که گویم با که گویم. دل برا از دام ما لاله گل کرد، هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد. باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد.
خب استاد، من سوالی تر کردم، شما به زیبایی بیان فرمودی که با خدا بودن و در بند خدا بودن تفاوتی نداره.
بله.
اما بعضی مفسرین این عبودیت رو یک تفاوتی قائلند، تا معکم و هو معکم عین کنتم، معیت قیومی خدا. اما در بند خدا بودن یه ضمانتی هم وجود داره که انسان مدام اوج میگیره، یعنی در ساحت ربوبیته. میخوام یه مقدار راجع به همین عبودیت، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. این نکته ظریف اینجا بود که حضرت عالی به خوبی فرموده.
خب بله، همطور که عرض کردم،
حالا آزادگی رو میخوام بیشتر.
بله، به حکم این که خداوند مطلقه و قید و بندی در ساحت مقدس هستیش راه نداره، در بند حق بودن یعنی آزادی از غیر حق.
احسان.
وقتی انسان از غیر حق آزاد شد، وقت حق تعالی دیگه بندی به اطلاق رسیده. آزادی از غیر حق یعنی رسیدن به مقام اطلاق، یعنی انسان مطلق میشه. توجه کن، مطلق دیگه اینجا بند نیست. و بنابراین آزادی واقعی اینه که انسان بنده خدا باشه. کسانی که ادعای آزادی میکنن، دم از آزادی میزنن، خب حالا این در مقابل یه قیودی جای خودشو داره، ولی آزادی واقعی رستن از غیر حقه. هیچ موجودی نمیتونه آزاد باشه جز بنده خدا. خوب توجه کن چه عرض میکنم. هیچ موجودی علی الاطلاق آزاد نیست، یه محدوده داره، حداقل در حد تمنیات ذاتی خودش. ذاتی رو که نمیشه عوض کرد، حالا ممکنه تمنیات عرضش رو از بین ببره، ولی تقاضاهای ذاتیش که از بین نمیره. به عبارت دیگر هر کسی در قید ماهیتش گرفتاره. حداقل هر انسانی از همه چیز که آزاد بشه، از محدوده ماهویش نمیتونه آزاد بشه. ماهیت یعنی محدود است. هیچ موجودی از محدوده هستی خودش نمیتونه خارج بشه. یه ماهیت داره، حد داره. هر موجود، حتی فرشتگان، بزرگترین موجود ملاعلا حد داره. خب شما اونجا ممکنه به من بگید مگر انسان حد نداره؟ من به شما خواهم گفت نه. شما ممکن باز اشکال کنید مگر انسان ماهیت نداره؟ من به شما عرض خواهم کرد به یه معنی نه. ولی به یه معنی ماهیت داره. ماهیتش هم اینه که میگه حیوان ناطق، حیوان فلان، اینا تعریفات که برای انسان شده. ولی اصالت وجود صدرایی به ما میگه که انسان ماهیت نداره. در یه مراحل ماهیت داره، ولی انسان به مرحله میتونه برسه که حتی از محدوده امکانی عبور کنه.
احسن.
این فقط کار انسانه. این آزادی مطلق اونه. ولی آزادی غیر آزادی که در بندگی حق تعالی نباشه، آزادی های نسبی البته. خب بله، یک کسی که بیرون تو زندانی آزادتر از کسی که تو زندانی، اینو من انکار نمی کنم. کسی که تو زندانه در بنده، کسی که بیرون زندانه آزاده. این آزادی نسبیه و هی نسبی و نسبی داریم. اما آزادی مطلق که کمتر کسی میتونه به او دست پیدا کنه، مال کیه؟ مال اولیاء خدا
که به عبودیت رسیدن،
که به عبودیت محض، که از غیر حق رستن و به حق رسیدن یعنی به اطلاق رسیدن. به حق رسیدن یعنی در بند حق بودن، یعنی به آزادی رسیدن، چون خدا آزادیه. اصلا خدا آزادی مطلقه. به هر صورت چون به مناسبت این بحث پیش اومد، من خواستم این مطلب توضیح بدم.
آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی،
آزادی است. آفرین.
بسیار خوب. دو تا قاعده زیبای فرمودید.
بله.
یکی این که انسان لحظه قیدی داره، همه انسان یه ماهیت،
هر موجودی قید داره.
بله.
بی قید مطلق خداونده. و کسی که با خدا ارتباط عبودیتی داره، یعنی کسی که در اثر معرفت به حق نائل بشه، اون دیگه هیچ قیدی نداره.
احسن.
اون آزادی مطلق.
گر در طلب گوهر کانی کانی، ور در پی جستجوی جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را،
هر چیز که در جستن آنی
آنی آنی.
بله. انسان همان است که اون را میجوید. خیلی حرف مهم.
چه زیباست.
انسان همان است که اون را میجوید، نه اون چه اکنون هست. این دوباره برمیگردیم به حرف سعدی که سعدی در دو مرحله بحث کنه. در کتاب گلستان اون چه که انسان هست توضیح میده، در بوستان اون چه که باید باشد. اون چه که باید باشد همان است که انسان اون را میجوید. بسته بینه که انسان چه چیزی را میجوید. این که در احادیث ما آمده و در کلمات و حکما، همت. انسان به قدر همتشه. انسان همان است که همت بر اون دوخته. همت یعنی چه؟ یعنی همان که اون را میخواهد. تو بگو چه میخواهی تا من بگویم چه کسی هستی. من وقتی شما رو میشناسم که بدانم چه میخواهی. اگر پول میخوای، مقام میخوای، ریاست میخوای، خب میفهمم این مرد ریاست طلبی هست، یه انسان پول دوستی هستی، مقام دوست داری، خب در این حد برای من معلوم میشه. اگر معرفت رو میخوای، باز ببینم چه نوع معرفت دوست داری، میفهمم در اون حدی. مثلا علوم رسمی رو میخوای، علوم واقعی رو میخوای، حکمت میخوای، علوم. تو بگو چه میخوای، همت تو کجاست، به چه طرفی میروی، من به تو خواهم گفت. همان هر چیز که در جستن آنی، آنی.
خواجه هم میگه بنده آنی که در بند آن،
در بند آنی. این در بند آن یعنی جستجو میکنه آن رو. و سعدی رو این مسائل تکیه کرده و در بوستان اون چه که انسان باید بشود، یعنی راه نشون میده که به چه طرفی باید بری و انسان چه باید بخواهد. به عبارت دیگر بودن و شدن. انسان هم بودن داره و هم شدن داره. انسان بودن محض نیست، خدا بودن محضه. خدا شدن نداره. ببین خدا شدن داره؟
نه،
خدا بودنه،
فعلیت محض،
شدن نداره. و موجودات دیگه هم بودن دارن، ولی تا یه حد معینی. یعنی حیوان شدن داره تا یه حدی، گیاه شدن داره تا یه حدی، وقتی رسید دیگه تمام میشه. ولی انسان شدن داره تا چه حدی؟
بی‌نهایت.
رسد آدمی
جایی،
سعدیه، که به جز خدا نبیند بنگر
تا چه حد است
مقام آدمیت.
طیران مرغ دیدی
تو ز پای بند شهوت به درآی
تا ببینی
طیران آدمیت. یعنی به درآی از انوادی شهوت درو. شهوت محدوده داره، وقتی رسید تمامه، به مشتها به منتهای اشتهاش که رسید سیر شد. حالا این شهوت هرچی باشه، جنسی باشه، خوراک باشه، ریاست، تمام میشه. اما بدرای از این وادی تا تیران، تیران این پروازه، تیرانه، این تیران عطاری ها، منطق الطیر عطار ها. اینجا سعدی هم به تیران اشاره کرده، منطق الطیر عطار تو همین تیرانه. بله. تیران آدمیت، انسان حیوان تیاره و سیار، چون سالک سیار داریم که سیر میکنه.
زاهد سالک عارف تیاره،
تیاره و سالک تیار داریم، سالک سیار و سالک تیار. تیار پرواز میکنه، سیار سیر میکنه، هر دوش سیره، ولی تیار کجا و سیار کجا؟ بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. سعدی رو اینا دست میذاره، انگوش میذاره، و واقعا به چه زیبایی و در واقع با همه این حرفا یگانه راه رو عشق میدونه، عشق میورزه. سعدی عشق میورزه، البته حافظ هم عشق میورزه، هر دوشون اهل عشق هست. عشق به چی میورزه؟ عشق به حق، و از طریق عشق ورزیدن به حق، عشق به انسانیت، عشق به انسانش از طریق عشق به حق. عشق انسانی رو با عشق الهی متصل میکنه، چون عشق به حق داره، عشق به مخلوق حق، به انسان داره، انسان مظهر حقه، و چون عشق به انسان داره صلح کل میبینه. بنی آدم اعضا و یک پیکره که در آفرینش زیل گوهره. کی میتونه اینجور حرف بزنه؟ این
چه عضوی به درد آورد روزگار،
دیگر عضوها را نماند قرار. این مؤسسات حقوق بشری، یونسکو، مؤسسات جهانی که البته توجه کردند و این شعر رو بردند و نوشتن در جایگاه خودشون، همه انسان رو از یه گوهر میدونه. یعنی دشمنی رو از بین انسان ها میخواد برداره. ببین کجا میرسه علی، میخواد به جایی برسه که عداوت، تنفر، دشمنی بین آحاد انسان نباشه. همه از یک گوهرن، از یک پدر و مادرن، از یک جنسن، چرا با هم دشمنی دارن؟ با هم دوست باشن. وقتی عشق از طریق عشق الهی آمد، عشق انسانی و دلنسی، عشق به کائنات، توجه کنی، از عشق الهی به عشق انسانی و از عشق انسانی عشق به کائنات پیدا میکنه. یعنی یک صلح کلی در تمام هستی برقرار میشه. کجا سعدی این حرفو میزنه؟ کجا عشق به کائنات میورزه سعدی؟ از طریق عشق الهی و عشق انسانی و عشق کائنات. میگه به جهان خرم از آنم
که جهان خرم
است، که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم
که همه عالم،
که همه عالم از اوست. آخه این بیان ببین و چقدر ساده، چقدر لطیف.
ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است.
ببین چقدر لطیف میگه، بر همه عالم عاشق است، همه عالم خرم است، عاشقم بر همه عالم که جهان خرم از اوست. این خرمی عالم از کجاست؟ از حقه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، چون عاشق بر حقم و عالم مظهر حقه و از حقه، پس به عالم هم عاشقم. عشق ورزیدن به هستی و عشق ورزیدن به انسان، چه تعلیمی از این بالاتر میشونی پیدا کنی؟ اگر جهانیان همین تعلیم سعدی رو میگرفتند و سرمشق زندگی میکردند، ما چه مشکلی در عالم داشتیم؟ جامعه بشری نیازمنده. شما این گونه سخن گفتن رو در فرهنگ های دیگه کم میبینی. نمیگم در فرهنگ های دیگه بزرگان نیستن. ببین در همه عالم بزرگان دارن که هر ملتی به مفاخر فرهنگیش میباله و مینازه. مثلا فرض کن شکسپیر در زبان انگلیسی.
بله.
فرض کن مثلا لامارتین در زبان فرانسه. فرض کن کنفوسیوس مثلا در چینی. اینا هستن. اما سخن سعدی سخن دیگری است. و لحن دیگری است. و تنین دیگری دارد، هم در زیبایی که خب زبانی زیبایش مال زبان فارسیه که فارسی زبان میتونه بفهمه، ولی معنا که دیگه در انحصار سخن باقی نمیمونه. ببین سعدی تو کجا میره؟
بله.
و این به گمان من سعدی بزرگترین معلم اخلاقه و انصافا باید حق این بزرگ مرد شناخته بشه و دنیا هم میشناسه. البته دنیا سعدی رو خوب میشناسه، ما یه قدری کم توجه کردیم به سعدی، باید به سعدی بیشتر توجه کنیم، چنان که قرن هاست سرمشق زندگی ایرانیان بوده سعدی. باید سعدی رو بخوانن، گلستان و بوستان رو باید بخوانن، غزلیات سعدی رو باید بخوانن نسل جوان ما. نباید از گلستان و سعدی دور بشن، ما نسل جوان رو باید مرتب بهشون گلستان و سعدی، گلستان و بوستان بیاموزیم، غزلیات، قصایدش، طیباتش، و در هر وادی هم وارد شده و به زیبایی از عهده برآمده. در واقع در حکمت عملی سعدی بی نظیره، اما در مقام نظرم کم نمیاره، چون حکمت عملی بدون حکمت نظری نمیشه. درست است که تعلیم یافته نظامیه بغداده، در نظامیه 20 سال درس خونده سعدی، 20 سال کم نیست، و علاوه بر این که تعلیمات نظامی رو پشت سر گذارونده، سفرها کرده، تجربتها آموخته، همه جا رفته و سرانجام به موطن اصلی خودش، به زادگاه خودش شیراز برگشته و در اونجا نشسته، گفته و نوشته. و البته به نظر من سعدی از فرهنگ نظامی عبور کرده. فرهنگ نظامی فرهنگ سیاسی بود که فقط در فقه شافعی و کلام اشعری خلاصه می شود، ولی سعدی در کلام اشعری و فقه شافعی محدود باقی نمون، فرا رفت و یک جهان غیر متناهی رو سیر کرد و در جرفای وجود انسان و اندیشه های انسان غور کرد و در و گوهرها بیرون آورد، با بهترین زبان و زیباترین سخن رو بیان کرده برامون. این لازم بود که من از این جهت یه قدری در جایگاه سعدی صحبت کنم تا بعد برسیم حالا غزلیاتشو بخونیم.
یه چیزی مهمی که الان تو این بحث روشن شد و همه بزرگان و آزادگان و اولیای الهی ما رو با اون دعوت میکنن، همین رهایی از قید و بندهای زندگی است و یافتن اون بالی که انسان داره برای پرواز. شاید اون فضایی که انسان سیر میکنه و اوج میگیره، تو شعرش فرمودید هیچ پرنده‌ای به پای انسان نمیرسه، که اون قله آزادگی یا عبودیت بود. حالا سوال این استاد، مثلا الان میخواد یک کلاغ پرواز کنه، اول این قامت درخت رو میبینه، بر اساس اون بلندا و اون سر اوج میگیره، یا فرض کن که پرنده میخواد بره بالای قله، اون بلندای قله رو میبینه اوج میگیره، در حالی که این قله عبودیت اوج پرواز انسانی است که اصلا هیچ کسی به اونجا نمیرسه، همطور که فرمودید بیکرانه،
به بی‌نهایت سیر میکنه.
این چطوری که انسان این قله رو وا میکنه به جای اینکه پرواز کنه؟ اصلا نمیدونه پروازیه.
به همین جهت همین تمام حرف سعدی همینه، که انسان در دو طرف افراط و تفریطه. یعنی انسان، و شما خود در آغاز سخن مطلبش اشاره کردیم، که از اسفل و سافلین به اعلی علیین میخواد بره، این خیلی کار سختیه. همینطور که جنبه اسفل داره، جنبه اعلی داره، این دو جنبه رو داره. گاهی غفلت دیگه، در واقع غفلت. یعنی وقتی مقام خودش انسان نشناسه و خودش رو میسپاره به حیوانیتش، یعنی در حد حیوانیت باقی میمونه، میسپاره، یعنی جا خوش میکنه در یک مرتبه از مراتب حیوانی، میگه اینجا خوبه برای من، بس. در واقع در یک مرتبه حیوانی و شهوانی باقی میمونه. و در یک کلمه باید بگیم که عدم معرفت. اگه انسان خودشو بشناسه و جایگاه خودشو بشناسه، همونطور که فرمودین، میدونه که به کجا باید پرواز کنه، اوج میگیره به اون طرف.
اتفاقا این حکایت هم راجع به همینه که من میخونم که تتمه بحث ما باشد این جلسه. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت، زد رو به بیابان. چون روز شد گفتمش اون چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودن از درخت و کبکان از کو و خوکان در آب و بهائم از بیشه اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید،
عقل و
صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را
مگر آواز من رسید
به گوش،
گفتم این شرط آدمیت
باور نداشتم که تو را بون که مرغی کند چنین متوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
همین در آمدن از غفلت یه لحظه نغمه مرغان رو شنید، صدای بهایم رو شنید، این همه در جوش و خروش بودن، کار خودشونو میکردن. اگر مرغ مینالد به صبح، اگر شیر میغرد به بیشه، اگر هر سبوی کار خودشو میکنه، من چرا کار خودمو نکنم؟ کار من چیه؟ من باید بخوابم؟ خفتن کار من است. یک لحظه از غفلت بیرون آمد، وادی معرفت پیش گرفت. یعنی همه بدبختی های انسان نتیجه عدم معرفت، نبودن معرفت مشکل آفرین، و همه تعالی انسان در پرتو نور معرفته. در یک کلمه خلاصه کنیم، اون چی که راه انسان رو به سوی ملکوت و آزادی مطلق و تعالی بی پایان می گشاید معرفت و شناخته. شناختن اساس کاره و انسان توانایی شناخت رو داره. اگر در راه معرفت قدم ننهاد تنبله. این تنبلی تن نی، تنبلی روان هم هست. گاهی آدم تنبله، حوصله نداره، بی حوصله، دلش میخواد بگیره بخوابه. همون دوش مرغ به صبح مینالید، عقل و صبرم ربود و طاقت. اون صبح بیدار بود، من چرا بخواب باشم؟ چه نکته ظریفی رو سعدی بیان میکنه. یعنی تذکر میده که انسان همیشه باید در راه معرفت کوشا بشه. وقتی آدم معرفت پیدا کرد، راهشو پیدا میکنه، میدونه به کجا باید، به چه سمتی باید پرواز کنه. همونطور که فرمودید اوج بگیره، به چه سمتی. حتی یه مرغ وقتی میخواد بپره اندازه‌گیری میکنه که چقدر باید بسیار انرژی مصرف کنه که به اون جایی که میخواد برسه برسه. و یه انسان معرفت داشته باشه میدونه به کجا باید بره، ولی وقتی نداره خب هیچ، یا پرواز نمیکنه، اگرم پرواز کرد پرت و پلا پرواز میکنه.
که فرمودید سعدی زبان امروز ماست، پیامش هم پیام امروز ماست. امروز ما صبح میریم پارک قدم بزنیم، میبینیم گنجشکا و پرنده ها بالای درخت مراجعت میکنن، نکنه که ما نماز صبحمون رو خدای نکرده نخونده باشیم، اومدیم تو پارک ورزش بکنیم. خیلی بده. چقدر این حکایت فضا میده به انسان و تفکر وامیده. گر جگرها خون نشد از سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خون را سود نیست، خون شو آن روزی که خون مردود نیست. یه روز خون شدن دلم خوبه،
همینطوره. بله، تا دل خون نشه به سامان نمیرسه.
بله. بسیار خوب، بس به جای زیبایی رسیدم تا وقتی برنامه به اتمام رسید. انشالله نتونستین دو بیت بیشتر بخونیم،
حالا میخونیم انشالله.
بیا که وقت بهاره. این بهار دیگه اینجا معنیش میشه همون آزادگی.
بله.
از هر قید و بند رها شدن. بله. میشه بهار.
بهار آزادی.
احسن. بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال آرام آرا داری دوست. اینجا دیگه چهره گل رو تماشا نمی کنه، جمال یار. هزاران دیده محو یک فروغ است، تماشا را تماشا داری دوست. تا دیدگار دیگر، به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان و بهاریان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.